أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما سيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات والسلام. یه دو سه تا بحث دیروز گفتیم، چون یه مقدار شلوغ شد بودم یه تفکیکی به اینها بکنیم. یک بحث راجع به این بود که اشکال تملیک معدوم که محقق خویی فرمود، عرض کنم به خدمت شما. اول اشکال از اینجا شروع شد که بحث ما سر چه بود؟ شرط زیادی بکنه برای اون کسی که نکاری انجام داده، سهمش هم مساوی بوده، حالا میخواد زیادتر بگیره. توجه فرمونی. عرض کنم محضر مبارک شما که صاحب عروه فرمود که این اشکالی نداره و این شرط وقت اشکال رو اینطور مطرح کرد که گفتن مخالف مقتضای عقده، چون فرمودن مخالف مقتضای عقد نیست، مخالف اطلاق عقده، و شرط که آمد خود یه عقد ما هم مطلق نیست، عقد مشروطه، لذا اشکالی متوجه نمیشه. مخالف مقتضای اطلاق عقد یعنی اگر عقد مطلق بود یه اقتضای داره، اما اگر مشروط بود یه همچه اقتضایی نداره. خب فرض اینه که الان عقد ما مطلق یا مشروطه؟ فرض اینه که مشروط، بنابراین ایرادی در کار نیست. این جواب کی؟ جواب صاحب عروه حاسد کاظمی. محقق خویی فرمون نه بابا، این اصلا نه مخالف مقتضای خود عقده، نه اطلاق العقد، اصلا یه حرفا نیست. چرا؟ چون که مقتضای عقد فقط در حد مشارکته، که یعنی وقتی ارشد خدمت شما دو نفر پول به قدر هم گذاشتن، مثلا به اندازه هم شریکه، مثلا یکی 60%، یکی 40%، به همون اندازه شریکه. این مقتضای عقد. این از بحث ما خارج. بحث ما سر چیه؟ سر سوده، ارباح. چه سود را میخواهیم برخلاف این تقسیم بکنیم؟ تقسیم سود ارتباطی به مقتضای عقد نداره، اون استفاده میشود از قانون تبعیت، قانون قاعده تبعیت النماعات للاصل. همیشه نماعات از اصل بده، اصل خود رأس الماله، نماعات هم یعنی سود. سود از اصل تبعیت میکنه، یعنی اگر او 60-40 بود این هم 60-40، اون اگر 50-50 بود سود هم 50-50 است. این قانون اقتضای عقل نیست، این مستفاد از کتاب و سنت. دلیل آمده، دلیل در سنت آمده، دلالت کرده بر این تبعیت. اگر برخلاف این تبعیت بگوییم، برخلاف مقتضای عقل نگفتیم، برخلاف کتاب و سنت گفتیم. و چون برخلاف کتاب و سنت باطل، لحاظا ایشون برخلاف سید میفرم نشد باطل. اما آیا سرایت میکنه به عقدی عقدم باطل باشه بشه؟ نه، برای اینکه شرط یه اصطلاحی که ما داریم، اصطلاح فقهیش، التزام فی ضمن التزام آخر، سر بطلان سرایت نمیده، خود شرط باطل میشه ولی عقد به صحت خودش باقی میمانه. این تا اینجا فرمایش محقق خویی. بعد عرض کنم به خدمت باسات شما، ایشون گفتن که اگر چنانچه نه اون که در جزبی در بار توفیم، بله خب میفرماید یه مطلب دیگه، میفرماید که خویی شرط هم علاوه بر این که مخالف قانون تبعیته، یه مشکل دیگه هم داره و اون این است که عرض کنم به خدمت باشه تملیک معدومه. این دوتا اشکال شد، یکی این که مخالف قانون تبعیت پس میشه مخالف کتاب و سنت، یکی دیگه اصلا فی نفس غیر معقوله. چرا؟ چون از اول که شرط میکنن، از اول یعنی از روزی که عقد شرکت جاری میکنن شرط میکنن، چون شرط میکنن در ضمن عقد شرکت، اون موقع خب فرض این است که هنوز ربحی وجود نداره، پس در اون موقع که شرط میکنن که من مالک 10% اضافه یا چه یا چه، و هنوز سودی وجود نداره، پس چی میخوان تملیک بکنن؟ پس میخواد بگه علاوه بر اون خلاف عقلم هست، چون مستلزم تملیک معدومه. و معدوم چرا تملیکش باطله؟ چون وقتی معدوم وجود نداره، فن وجود نداره، خوش ملکیتی وجود نداره، چون ملکیت فرق اینه که چیزی باشه، پس در اون موقع ملکیتی در کار نیست. وقتی ملکیت نباشه چطور انسان میتواند این ملکیت رو به کس دیگه بده؟ چون معنی تملیک اینه که من ملکیت خودم را واگذار میکنم به شخص دیگری، و فرض اینه من خودم ملکیت ندارم. چرا ملکیت ندارم؟ چون چیز معدومیه، چیز معدومی در خارج وجود نداره، ملکیتش هم غیر معقوله. فتحصل من ما ذکرنا، این که یه اشکال دیگه است که اشکال عقلی است، اون اشکال نقلی بود، این اشکال عقلیه که اصلا غیر معقول. خب این تا اینجا عرض کنم به خدمت شما، این اشکال را ما جواب دادیم که گفتیم ممکنه به چه صورت باشه؟ عرض کنم به صورت شرط فعل باشه. یعنی چه؟ یعنی عقد شرکت کار خودشو میکنه، مقتضای کار خودش اینی که به همون نسبتی که سرمایه هست به همون نسبت هم مالک مونتا، این شرط میکنه که در اون موقع که این سودها حاصل شد و وجود خارجی داشت، شما بیای از کیسه خودت این قدم من ببخشی 10%، 20%، 5% از کیسه خود اون موقع به من ببخشی. بس از الان چه شرطی صورت میگیره؟ شرط ملکیتی نیست، شرط فعلیه، و اون فعل عبارت است مثلا از عقد الهبه. عقد الهبه در زمان خودش امر سائقیه یا باطلیه؟ سائق. ارزشان میتونه مال خودشو ببخش، جایزه. از قبل اگر شرط بکنیم که در موقع خود شما ببخشی چه اشکالی داره؟ دیگه تملیک المعدوم نیست، خلاف کتاب و سنت هم نیست. چرا؟ چون خلاف قاعده تبعیت دیگه عمل نشده. دقت میکنی؟ هم رفتیم سر اشکال اولی، نگوش بکنی، این دو تا اشکال بود، و یکی اشکال عقلی بود، یکی اشکال این که خلاف قانون تبعیت. ولی وقتی که ما تبعیت رو قبول داریم، ولی آزا میگیم با عقد شرکت وقتی کار کردن اول هم چی میشن؟ طبق قانون تبعیت مالک میشن. مثلا اگر 50-50 بودن سودشون هم 50-50 مالک میشن. خب بعد از پایان این مرحله که تموم شد یه عقد هبه ای میاد صورت میگیره، پس خلاف قانون تبعیت هم نگفتیم. یعنی با این راهی که رفت میرویم برای توجیه قضیه، هر دو اشکال حل میشون، هم اشکال تملیک المعدوم و هم اشکال بله مخالفت قانون تبعیه، تا مردو حل بشه. بس این حل شو، این ما دیروز گفت داردیر هم سر حرفمون هم هستیم. بله خونم نه اینه، به این شکل بیان نکرده، یه جور دیگه بیانش کرده که ردش کرده، اما این شکلی که بنده بیان میکنم بیان نکرده، من مراجعه کرده. پس به این شکلی که ما بیان میکنیم ردم نشده و درسته، در طریق دیگری گفته و طریق دیگری. نه حالا بحث دیگه با. نه خیر، شرط فعله، شرط عقد داره. بعدش به همین مناسبت اومدیم، نه بحث اینجا رسید که یه صورت که گفتیم اون صورتی را که ما هم قبول کردیم غلطه، اون چه صورتی بود؟ اون شرط و نتیجه بود. این صورتی که درستش کردیم که شرط میکنن یه عقد هبه‌ای به یه صورتی تملیک بکنه بعد از اینکه درآمد حاصل شد، این چیه؟ شرط الفعله. از اینجا بود که وارد شدیم توی بحث دیگه، که دیگه ایش ربطه هم به بحث اولیمون نداره، اون بحث اولی پروندهش تمام شد. چون یکیش مصداق شرط نتیجه بود، یکیش مصداق شرط فعل بود، افتادیم تو یه وادی دیگه و اون این است که خب شرط نتیجه و شرط فعل خب بحثی دارن بین فقها، چون که شرط نتیجه بعضی قائلن به این که از اصل باطله دیگه، چه تملیک معدوم باشد یا تملیک موجود، شما اصلا اشکال تملیک معدوم هم کار ندارین، تملیک موجود باشه بر اساس چی؟ شرط نتیجه، بازم میگن باطل. خب پس این یه بحث دیگه است که وقتی شرط نتیجه است بعضی از فقها شرط نتیجه را مطلقا باطل میدانن، چه تملیک معدوم درش باشه چه این محظوره نداشته باشه، علا کل باطل میدانن. خب اون وقت ما خود اینو دیروز مطرح کردیم، گفتیم چون بحث به اینجا رسیده باید نظر خودمون راجع به این یادآوری بکنیم، هرچند قبلا هم گفتیم، اون وقت گفتیم که بله شرط فعل که همیشه صحیح، اون که ایرادی نداره، ما هم که توجیه کردیم بر اساس شرط فعل توجیه کرد، شرط فعل همه موافقن اجماعی، اصلا هیچ کس ایرادی به شرط فعل نداره، ایرادی کس رو چیه؟ شرط نتیجه است. یه شرط نتیجه خلافیه، بعضی میگن شرط نتیجه مطلقا باطله، بعضی میگن شرط نتیجه مطلقا، ما چه تفصیلی دادیم؟ طبعا لسیدنا الاستاد، هرچی هم که دیگران قبلا گفتن ما باید بگوییم که حق اونا ادا بشه، طبعا لسیدنا الاستاد تفصیل قائل شدیم در شرط نتیجه بین جاهایی که عرض کنم شارع سبب خاص معین کرده دیگه نمیشود اون نتیجه را از راه های دیگه به دست آورد، مثل چه؟ مثل علقه زوجیت، سبب خاص براش عی معین کرده که عقد نکاح، یا کسی میتونه بگه آقا من این کتاب به شما فروختم به شرطی به مثلا مبلغ مثلا قیمت الان 20,000 تومان به شرط این که دختر شما زن من باشه، همینطور خود به خود زنم با، نه این که دیگه عقدی هم جاری بشه، به وسیله المؤمنون عند شروطه، ما یا این درست میشه؟ کلا. چرا؟ چون که فهمیدیم از مذاق شاره که برای این نتیجه سبب خاص معین کرده از هر راهی نمیشه، خب پس در این جهان نمیشه، اما هر جا که شاره سبب خاص معین نکرده از هر طریقی و به هر بیانی و به هر لسانی میشود به این نتیجه رسید، اون وقت دیگه از طریق شرط هم میشه، مثل چه؟ مثل قضیه تملیک و تملک مال، تملیک و تملک مال یک امر سهل و بسیطی است در شرط، از طریق هبه و از طریق صلح و از طریق همین گفتن ملک تو که و از طریق گفتن بگه آقای کتاب برو تو الک لکه هازا ایجایز معاتاتی ایجابی بقید بر صورتی باشه مهم نیست. خب حالا که این از مذاق شرف فهمیدیم المؤمنون عند شروطهم چه قصوری داره؟ بگه که شرط مثلا من این چیز را به شما فروختم و شرط کردم در ضمن عقد که چی؟ که اون مال دیگری که شما دارید اینم ملک من باشه. خب فرض این اونم میگه قبل تو، قبل تو یعنی چه؟ یعنی قبول کردم که این مال من ملک تو باشه. خب با گفتن این که قبول کردم که مال من ملک تو باشه یعنی که دیگه آمده تملیک کرده دیگه، منتها به لسان شرط و قبول شرط، به لسان شرط و قبول شرط، این هم یکی از السنه معتبر است، در تملیک هم هیچ اشکالی نداره، کفایت میکنه، انصراف نداره چون استقلالی نداره، چرا؟ نه باله چه من نه نه همچنین صرفی نه داره داره چرا؟ خدا رو در امران که نیست، قرنها گذشته ایقن مردم کارهایی کردن، شما کجا بودید؟ حالا امروز آمدید میگید چه همچه چیزی شرط میکنم، شرط میکنن، شرط در ضمن عقد که مثلا فرض کنین منم مالک، مثلا این تسبیح مال من باشه، خوشش میاد تسبیحی که تو دستشه، میگه من اینه که مثلا خونم دارم به شما بیاره، تسبیح قشنگی داری اینم مال من، اونم میگه خیر، همین که گفت خیلی خوب نده گوش بده، با این خیلی خوبش مطلب تمام میشه، صاحب به گوش بدید، صاحب تسبیح کیه؟ او طرف قبوله که میگه خیلی خوب، همین که او گفته شرط میکنم این هم گفتش خیلی خوب اشکالی نداره به دادم تمام، میگه تملیک انجام شد با همین قبل تو، پس این هم اشکالی نداره، توجه فرمودید، بله انصرافی که شما میگید در مورد عقد نکاح، اینو واقعا انصراف هم از اون متعارف نیست بین مردم که بیان دختر خودشون زمینه این بیعی یک کسی مثلا بر کتابش فروخته دخترش هم از دست بده بالای کتاب، یه همچه چیزی متعارف نیست و انصراف هم داره. اما توی مثل تملیک تملک بگه های انگشتر قشنگی در بگه حالا من خونم بهت فروختم یه انگشتر مال من، اونم بگه باش نه چه انصرافی داره، چه غیر متعارفی داره. نه از تعددش کش میکنیم، یه تعددی لازم نیست یک میلیون مثلا صورت داشته بود، همین دو تا سه تا بسه بسه، نه همین کافیه، همین دو سه تا کافیه. عرض کنم خدمت شما چون خود من لفظ خاص نداره بر صورتی معنا را برسونه کافیه، اینه میفهمیدیم دیگه، کلم عنوان تملیک را به هر بیانی بگه کافیه. اینو فهمیدیم یا نفهمیدیم؟ فهمیدیم. خب این هم این بحث تمام شد. پس این بحث ما با محققان تمام شد، منتها مرحوم سید خودش چند تا بحث متفرقه اینجا مطرح کرده که باید به اینا اشاره بکنیم. بعد از این مطالبی که الان اینجا گفتیم، مرحوم سید یه ایراد دیگری ذکر کرده. عنایت کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، این عقد شرکت آیا عقد لازمه یا عقد جائز؟ عقد جائز؟ در قضیه شرط که ما میگیم که هر میشه شرط منعقد میشه، من در اونجا گفتیم شرط فی ضمن العقد لازم، و فرض این است که شرکت عقد چیه؟ عقد جائزیه. وقتی که عقد جائز شد شرطش شرط در ضمنش دیگه به درد نمیخوره. چرا؟ چون که اجماع ادعا کرد، مدعی اجماع شدیم بر این که شرط صحیح و لازم الوفا اونیست که در ضمن عقد لازمی باشه. توجه فرمودی؟ و حالان که شرکت جائزه، مضاربه جائزه، وکالت اینا عقودن جائزه، هبه الا موارد استثناش جائزه، شرط ضمن عقد جائز لازم الوفا نیست. خب این را گفتیم، ادعای اجماع هم برش کردیم. حالا با توجه به این چه کار بکنیم؟ خب اینجا شرکت هم عقد جایز است. ایشون میفرماید این از کجا در آمده؟ این به این معنا نیست که اصلا این شرط از اول باطله، در ضمن عقد جایزی هم که باشه باطله، بلکه معنی که لازم الوفا نیست. لازم الوفا نیست از جهت اینکه موضوعش لازم الوفا نیست. اونا فرض اینه که ضمن عقدی باید باشه، حالا یا جایز یا لازم، اما نه عقد جایز خودش لازم الوفا نیست. پس مقصود این جهته، چون که وقتی مظروفش لازم الوفا نشد، خود دیگه او اگر هر میشه باید فسخش کرد و از بینش بر عقده، خود یه عقدی وجود نداره. عقدی که وجود نداشت خود به خود شرطی هم وجود نداره. پس مقصود اینطور تفسیر کردن این مطلب را که گفتن شرط در ضمن عقد جائز لازم الوفا نیست، نه اینکه از اول باطله، لازم الوفا نیست از بابت اینکه ظرفش لازم الوفا نیست. خب بالاخره باید این ظرف عقد داشته باشیم، چون فرض این است که خودش لازم بسه، خود اصل عقد لازم الوفا نیست، خب یه وقت وسط کار از بینش بر فسخش کرد، درست؟ خب شرط میمانه سرش بیکلا. پس بنابراین دیگه لازم شرط هم دیگه در ضمن عقد نباشه، ولو بقائن دیگه لازم الوفا دیگه از بین، چون مظروفش از بین رفته، ظرف هم از بین میره. توجه فرمودی؟ پس بنابراین ظرف و مظروف با هم، اون یکی که از بین رفت اینم از بین میره. پس معنای این که شرط در ضمن عقد لازم و لازم الوفا نیست، معناش اینه، اینطور سید تفسیر کرده. بله، والله چه اشکالی داد؟ تا زمانی که به اون عقد جائز پایبند هستن، خب به شرطش هم باید پایبند باشه، شرطیش در ضمن عقدی هر دو با هم، ولی میتوانن عقد را از بین ببرن، خب خود به خود شرط هم از بین میره، این معناشه. فلهذا قائل میشیم به این مطلب، پس شرط در ضمن عقد جائز صحیح هست تا مادامی که عقد باقیه، اما اگر عقد فسخ شد خود به خود شرط هم از بین می رود. برای حق. اگر اینطور معناش کردیم که من محقق خوییم عنایت میکنیم، محقق خوییم همین نظریه رو پسندیده که این که میگیم مثلا عقد جایز فرق داره با عقد لازم، فرقش همینه. عقد لازم قابل از بین بردن نیست، لازم ولی آزادی شرطش هم لازم الوفاست برای همیشه، اما عقد جایز نه، دل بخواهیه. و اگر عقد از بین بردی خوش شرط دیگه پادر هوا میشه، شرط هم از بین میره خود بخواه. اینطور و اینطور که معنا کردیم، پس معنیش این است که تا زمانی که این عقد جایز سر پاس و از بینش نبردیم، هم با خودش عمل میکنیم هم به شرطی که در ضمنش هست، و همین برای ما کافیه. شرکت همراه با این شرط، اگه شرکت هست خود شرطش هم هست، اگر شرکت نبود از پادر آمد شرطش هم از بین میره. خب دیادی شرکتی ندارن دیگه، چه شرطی؟ اون شرط مربوط بشه مربوط به شرکت بود، اگر شرکتی دیگه در کار نبود خود شرطی هم دیگه لازم چیزی نیست، خود با خود نیست دیگه. خیلی خوب، پس این مطلب رو هم اینطور جواب داد. اون وقت یه مطلب دیگه هم میفرماید که فسخش، مثلا اینا مثلا برای مدت یک سال بودی شرکت، بعد از 6 ماه چکار کردن؟ فسخش کردن. تو این 6 ماه هم یه قدری کار کردن، آیا این فسخ این همه اینا را باطل میکنه از اول، یا اینکه اینجا فسخ منحینه هست؟ فسخ در اینجا منحینه، یعنی مثلا مضارع برای بعد 6 ماه به هم زدن، حالا طول مثلا 1 ساله بود 2 ساله بود، بعد 6 ماه به همش زدن، کلی کار کردن، حالا این کاری که انجام شده این تکلیفشون چه میشه؟ اینا صحیحن یا باطلن؟ صحیحن تا رأس این 6 ماه. خب ما یک مطلبی در عقود لازمه گفتیم که اگر کسی در عقد البیع مثلا فرض کن خیار پیدا کرد، مثلا خیار قبل یا خیار مثلا عیب یا چه عرض کنم بخدشن و فسخ کرد، اونجا چه گفتیم؟ جا گفتیم فسخ از اوله، عقد از اول فسخ میشه، حتی تقایل، اگه تقایل کردن باز از اول به هم میخوره. توجه فرمودید؟ خب اون وقت بله، اینجا دیگه این مطلب باید یادمون باشه که عقد اون مربوط به خیار فسخ در چی؟ در عقود لازمه که از اوله، اما فسخ در عقد جایز چطور؟ فسخ در عقد جایز غیر از اون فسخی که در خیارات هست، اینجا تزلزل خود عقد، عقد هست بقاءا متزلزله، تا زمانی که بهمش نزدید خب سر جاش هست و اثر و آثار خودش هم داره، ولی حق دارید متزلزله بهمش بزنید، ای بهمش زدید از اون حینی که بهمش زدیده بهم میخوره، نه از روز اول. پس تزر عقود فسخ در عقود جایزه به معنی تزلزلشونه، تزلزلشونه بقاءن، بقاءن متزلزلن یعنی چی؟ یعنی از هر حال وقتی که دلت خواست میتونی بهمش بزنی، اما ربطی به سابقش نداره، هرچی تا اون موقع سر جاش. اما فسخ در عقود لازمه، مثلا ما در خیار به حق فسخ پیدا میکنیم از جهت اینکه مقبون شدیم، بعد که مقبون شدیم میگیم فسختو، چی میشه معامله؟ از روز اول از اول به هم میخوره. پس اینم باید حواسمونو بدیم که دچار اشتباه نشویم. اینم باید. خب این میشه اینکه وقت گذشت. بله، صلی الله علی محمد و آله.